اولین فایده، آقا ما میخوایم ارتباط برقرار بکنیم، یه همسر خوب پیدا بکنیم، انتخاب حسن بکنیم، این بده؟ فایده اولو چند تا نکته در موردش بگی. من یه مطلبی رو بگم، شما که همه تو ذهنتون بیاد آقا ما یه پسر و دختری میشناختیم، اینا هم همین جور بودن، با این با اون فلان، اما یه وقتی تصمیم گرفتن زندگی ثابت داشته باشن، پای هم دیگه هم بمونن. محتمله، من به استثناءات کاری، من دارم یه قاعده میگم با یه نکاتی، ممکنه شما صد این نکات مطلبی داشته باشید، دقیق بنویسید آخر با هم بحث کنیم. این که آیا ارتباط با افراد مختلف باعث انتخاب همسر مناسب برای زندگی میشه، 6 تا نکته رو در مورد این موضوع عرض کنم. 1، روابط با افراد مختلف انسان رو تنوع طلب میکنه و نسبت به ازدواج بیمیل. چرا؟ بعضی ها به اشتباه میگن انسان یک موجود تنوع طلب است. این حرف دقیقی نیست. شما از دور به من نگاه میکنی، یه روز میری من میرم سراغ این، بعد رها میکنم میرم سراغ این، دوباره رها میکنم میرم سراغ این، رها میکنم میرم سراغ این، رها میکنم. از دور که نگاه میکنی فکر میکنی من تنوع طلبم، ولی در واقع من تنوع طلب نیستم و انسان ذاتا تنوع طلب نیست، ولی هیچ وقت در دنیا آرام نمیگرفت. انسان کمال طلبه، اما بعضی وقتها کمال رو درست تشخیص نمی. من کمال طلبم، فکر میکنم کمالم اینه، میرم سراغ جاده، نه با این خودشم محدود، ولش میکنم، میرم سراغ این، میرم محدوده، ولش میکنم و همینجوری میره. شما آدم حسابی‌ها رو تو دنیا اگر نگاه بکنی، این آرامش خیال و خاطر از کجا به دست اومده؟ کمال رو به درستی شناخته، تو اون مسیر قرار گرفته، تمام عالمم زیر و رو بشن، دل او آرام. انسان ذاتاً تنوع طلب نیست، کمال طلبه. خب اما آمادگی اینو داره که تنوع طلب بشه، یعنی این روحیه در او قابل شکل گیری هست. تنوع طلب که شد یعنی چی؟ یعنی این که هر دو ماهی، سه ماهی، شش ماهی، یه سالی با یه نفر هستن، میرن میان، بعد شما رو اومدین میگی آقا اینا تمام، یه نفر با او الالعبد. در واقع روحیه تنوع طلبی من با محدود شدن یه نفر قابل جمع، من اصلا طبعم اینه که هر وقت دلم زد بذارمش کنار، برم سراغ گزینه بعدی. حالا شما هر رستی من میگی همین گزینه فکی تا همیشه، نه طبع من نمیپذیره اینو. البته خب بعضی وقتا اینجوری میکنه، حالا شما یه زندگی داشته باش، یه رابطه مثلا عاشقانه، همسر یکی، عشق نمیشه همسر آدم عشق آدم هم باشه، عیناً نسخه میپیشن برای ازیا. دوم، حاکمیت روی بی‌اعتمادی دائمی در روابط طرفین. من ایشون کجا با هم آشنا شدیم؟ تو آسانسور برج میلاد سجیلی آشنا شد، هیچ ما وارد شدیم، ایشون هم وارد شدن، لبخندی زدیم، خب ایشون هم لبخندی زدن، بعد الان خب ازدواج کردیم. خب بعد یه سوال، شما بازم برج میلاد میری؟ آره. اعتماد داره بازم لبخند بزنی؟ آره، همیشه اعتمادش هست. این حاکمیت روی بیعتمادی که همون جور که با من آشنا شد از کجا معلوم، زندگی را بین میبره. این ولو ابراز نکنه دائما، این زن و شوهره که به سوی زن میرسن سخت زندگیشون زندگی بشه، سوی زن رو بی خودی، و این اولین لطمه رو به خود طرفه میزن. من آره تو جمعه چه آقایان چه خانم بعضی های نکاتی میگم، یه عادت بدی بعضی مثلا دارن، این گوشی رو تا کجا با خودشون میبرن؟ تا تو رخت خواب، تو رخت خواب نصف شب. الان میشه بگی کی میخواد ساعت 2:30 شب به تو پیامک بده؟ آره؟ خب نه من دارم تو وایبرم دیگه. مثلا یه ساعت دو ساعت برای همسر حساس نکن او رو اینقدر نسبت به خودت. پسرش هم همینطوره، رخت خواب داشت میکرد. حالا مثلا چی الان چه اتفاقی اون داخل داره میفته؟ بعضیا واقعا احساس من اگه موبایلشون رو بگیری بعد 5 دقیقه جان به جان افتین تصمیم خواهم کرد. بعضی که کنه همینجورم پیامک نیمد، اومد نه نیمد، تو هیچ برنامه برای زندگی نداری جز انتظار پیامک. مهمونی های ما رو ببینید، من یه ذره کاریکاتوریش هم میکنم، میری مهمونی گوشه نشسته، سلام خوش آمدین، بعد آخر که میخوایید از زیارتتون خوشحال شدیم، لاغر درگرد من رو نگاه بکن، بعد بگو از زیارت خوشحال شدیم، از اول تا آخر داره بازی میکنه. واقعا تکنولوژی کارکردش همینه، یعنی این ادعا شد. البته خب یه ادعام بالاخره در مستهجن کردن همه چی تخصص دارن، این دستگاه یه کارکرد فوق العاده خوب داره، اما کارکردش این علافی و سرگرمی در این حد افراطی و مستهجنش خیلی که بعد شک به وجود میاد، شک به وجود اومد سخت زندگی بشه، بچه‌م خود فرد داغون میشه تا مردم بیرون کجا رفت، الان با کیا سلام میکنه؟ نکنه بری زنه دیگه بگی من بدبخت میشم، وای با دو بچه برم خونه، مادرم چی میگه؟ راستی خالم فلان شهرستانی بیا. تا اینجا پیش میره که من سر ازدواج بچه‌ام که پدرشون منو طلاق داده هدیه چی بدم؟ بعد بچه‌ها الان 3 ماهشون هنوز. خب هنج توهم سوءزن اول خود آدم هربه. این بی‌اعتمادی مال چیه؟ مال اینه که این رابطه یه جوری ایجاد شده که چی پذیره؟ تکرار پذیره. احتماله، نمیگم که قطعا و حتما اینجور میشه، دارم میگم این احتمال تکرار پذیری خصوصا برای دختر ایجاد حس میکنه، چون حساسیت دختر تو این موضوع دست به سر بیشتر. سوم، ایجاد رویه ایدالگرای افراطی مانع ازدواج. من با 40 تا دختر تا الان دوست شدم، قد بلند، قد کوتاه، چاق، لاغر، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، نمیدونم هرچی انواع مختلف. خب الان من میخوام ازدواج کنم، به طور طبیعی طبع انسان اینه دنبال یه نفر میگردم نقاط قوت هر 40 تا رو داشته باشه، نقاط ضعف هیچ کدوم من نداشته باشه. یه وقت آقای راشد خاطری میگم، من چند بار گفتم آقای راشد میگفتن، در واقع اینجا نگفتم، نه آقای راشد گفتن یه دختر خانم اومد گفتم بله مورد برای ازدواجم، حالا گفتم ببخشید نشنیدم. آقای راشد تو تمرین یه دختر خانم از سراغ من که حاجی شما در مورد خانواده ازدواج صحبت می‌کنید مثلا موردم معرفی می‌کنید چی فردا من که حالا نمی‌سن، ولی خب بگو اگه کسی بود من بگم. اون دختر خانم گفت تو حاجی یک پسری می‌خوام چشمش حرام ندیده باشه، گوشش حرام نشنیده باشه، زبانش به حرام نچرخیده باشه، اعضا و جوارحش مرتکب هیچ حرامی نه، نماز شبش ترک نشه، هر شب کلی نصف شب بلند شه گریه کنه، قرآن اینقدر بخونه، دعا. آقای راشد تصویر آقای راشد الان در ذهنتون تصور بکنید بد نی. آقای راشد من کامل نگاه کردم، آخر بده این مورد خوب برای شما سراغ دارم دختر. گفت کی؟ گفتم آیت الله امامی کاشانی. ایشون تمام ویژگی که شما گفتی رو داره. خب تخیل. بعضی وقتا پسرا میان استاد شما مورد معرفی کنید، میگم نه. یه موقع افسر اومده بود مورد معرفی کنید، گفتم نه. گفت شما اگر کسی تو دانشگاهتون بودم من نمیشناسم دانشجو، حالا اگه یک موردی وقتی بزنید تو رشته ای که نداره، گفتم حالا بفرمایید استاد یه کسی باشه دستش کسی اینجوری رو من گیر آتش میاد استاد فهمیدم چی میخواد بگه، یه کسی باشه دماغش نوک شمشیری، چشماش مثل مارکوپولو چیشگور، مژه‌هاش میشه سرندیپیتی بلند، همینجوری بهش بودم. من احساس کنم شما قبل از همسر به یه چیز مهمتری نیاز دارید. گفت چی؟ گفتم یه دونه آینه، یه آینه رو یه قیافه خودت رو نگاه کن، شکل عموجاق ده شاختاری، بعد دنبال این ترکیب میگردی؟ تبخون مال چیه؟ مال همه اینا میگن برای اون روزه اولی که ازش گذشتیم. ما ازدواج را نمیشناسیم، از ازدواج توقع معقول نداریم، تخیل میکنیم وارد میشیم تق میخوره تو صورتمون. روز دوم سوم ازدواج آره برام دعا کنین. بعضی از بچه‌ها ازدواج می‌کنن هفته اولی جوری میگن برام دعا کنین انگار ایدز و جنونگاوی ساس با هم گرفتن. ازدواج خیلی الان ما خوشحالیت وارد شده خورده به دیوار، حالا میخواد با دعای دیگران حلش کنه. روی ایدالگرایی افراطی روابط متعدد نمیذاره ما ازدواج کنیم. چهارم، منتهی شدن به ازدواج تحمیلی تراحمی و غیره. من یه پسر بی‌تجربه و بسیار احساساتی وارد رابطه با یه نفر میشم، یه دختر خانومیه، پدرش مثلا قاچاقچی بوده زندانه، مادرش هم معتاده، دو تا داداش داره، هر دو تا خلافکار و چاقوکشن، اصلا کسی جرأت نمیکنه خواستگاری این بدبخت بره، بعد میخواد از خونهشون فرار کنه. منم یه آدم بسیار احساساتی و فوق العاده بی تجربه، یعنی یه رویه کاملا مثلا پتروس و پسر شجاع و اینا همه رو میخوام نجات بدن. خب میرسم به این دختر، واقعا یعنی گریه هم میکنه، آره پدرم اینجوری، مادرم، دادشان هم اینجوری، گریه نکن بود اشراب پاک کنیم، خودم باید ازدواج میکنم. خب خودم باید ازدواج میکنم انقدر سریع و ترحمی، بعد اخلاق و ادب و فرهنگ و شخصیت این آدم فارغ از خانه، فرق کنم خانواده من تو بم همه مثلا زلزله دنیا رفتن، آیا بام خود من میساز این آدم ترحمی؟ یا میرسم به یه ویژگی هیچ رابطه ای نداشتم، اصلا خیلی هم چشمم پایین بوده به کسی نگاه نکنم، یه باری به یه نفر میرسم خیلی قیافش خوبه، بچی میشه خواهد دیگه از این بهتر، من با شما ازدواج میکنم. بعد وارد میشیم میشه مصداق چی؟ اون حدیث پیامبر عزیزمون که میگن بپرهیزید از کی؟ سبزه مزبله. میگن کیه؟ میگن دختری که قیافه خوبی داره اما تو خانواده خوبی بزرگ نه، یعنی خود اون قیافه عامل تکبر ازدواج و گرفتاری دیگه شم هست. به قیافه طرف میام کنم خیلی هم پسران اینجا آسیب پذیرن برخلاف دخترها. یعنی قیافه یکی از اون آفاتی که به شدت به... من نمیگم که قیافه مهم نیست، قطعا مهمه، ان الله جمیل یحب الجمال و التجمل، اما قیافه همه چی نیست. هر چقدر که صورت طرف خوب باشه، سیرتش خوب نباشه، بعد مدتی گرفتار میشه پسر. حالا میرن پسرا میان پسر اومده برای خواستگاری، کلی باش صحبت کردن، خیلی سوال اومده، میگم رفتی؟ بله. صحبت بله. میگم خب چی شد؟ دیگه الان حدس میزنم چی شده. میگم چی شد؟ صد رفتیم. بله. مادرشون گفت، میگم بلندتر میگیم ما بشنویم. مادرشون گفتن اون اومد مثلا چون نشست به من گفتن بیاد آخر، رفتم و سرم گرفتم بالا تموم شد. قیافه طرف خوب بود. میگم پرسیدی مثلا برنامهش برای آینده چیه؟ نه. پرسیدی علایقش چیه؟ نه. میگم در ارتباط با مثلا روحیات مثلا معنویش، اخلاقیش، اجتماعیش؟ نه. میگم پس چی؟ استاد دیدنش. هیچی نگم دیگه، شما راحت باش. کلا بعد عقد و ازدواج، استاد ازدواج کردم الان بی پی گورا فلان، الان التماس دعا نمیگم سه روز بعد. استاد خیلی التماس اصلا کاملا مریمی میشه نوشت، میتونم بنویسم ساعت بدم 2:25 و 40 ثانیه میاد میگه، میخوام بگم که پیامک میده مثلا بین 2 تا 2 ربع بنویسه. استاد گریه دارید میخواید ما دعا کنیم؟ با گریه که جز خواب بودن بیدار شدم الان. قشنگ معلومه چرا. پنجم، مسئولیت ناپذیری تحت تاثیر راحتی روابط دوستانه. روابط آزاد پسر و دختر چقدر مسئولیت داری؟ خوشیم با همین میریم میایم کیف دنیا آخرت، من و تو راضی، مقبره ابدی برادرمون آقای قاضی، کسی کاری نداره، خوشیم خرمی. عادت میکنم به روابط بدون مسئولیت. خانواده چیه؟ همش مسئولیت، من الاول الال آخر، به جهت مادی مسئولیت، به جهت معنویش هم مسئولیته. هر کسی فقط زندگی بکنه، نه، یه آدم بی تفاوتی که نمیدونه چند تا بچه داره اونو ول کنید شما. یه آدمی که میخواد زندگی بکنه، این راحتی روابط دوستانه طبع او رو مسئولیت ناپذیر میکنه. عمده طلاقی که تو کشور ما اتفاق میفته، که دارم میگم آماری میگم، عمده طلاق مشکل از پسراست نه از دخترها، و عمده مشکل پسرها مسئولیت ناپذیریه. برای که باری زندگی رو به دوش بکشه تربیت اصلا دل کن بابا خرمی چیه اینا مثلا. میگم خب اینا وظایف مثلا یک مرد در قبال زنش، ولمون که بابا حوصله داری، ما اینقدر میگیم اینقدر گرفتاری اینا داره، همون هم سیستم بهتر. واقعا آمدگی اینو ندارن تو بچه های مذهبیش، کمتر مذهبی، هر تو همه ی طیف ها. این اصلا چیز نیست بگیم آفت فلان گروهه. و ششم، نمونه عینی. انسان میبینه افرادی خودشون خیلی چارچوبا رو رعایت نمیکنن تا قبل ازدواج، ولی وقتی میخوان ازدواج کنن دنبال کی میگردن؟ بله، عبارت همینه، یه کسی آدم آفتاب مهتاب ندیده به سر اومده مورد کنه، انقدر خاطرات بانمک نیزه اتفاق افتاد اومده من دیگه توبه کردم سیاه استاد بگم چیکار کردم؟ نه نمیخواد بگه، خیلی ولی کارم ناجور بوده. خیلی خب حالا انشالله صحبت قبول. استاد یک دختری میخوام همون نماز شب و عشق و اینا. میگم اگه نماز شب عشق باشه که عزیزم با شما ازدواج میکنم. نه دیگه، برای مرحله دوم میخوام یک دونه آفتاب مهتاب ندیده انتخاب بکنم. بعد خب اون آفتاب مهتاب ندیدم تا دنبال یکی میگیره که تو مرحله اول خیلی خرابکاری نکرده بود. دخترش هم اینطوره. مادر استاد یک پسری باشه واقعا من به تکیه بکنم و در کنار او بریم به ملکوت اعلی. خب اون میخواد بره ملکوت اعلی، یه نفر میخواد که همبال باشه، نه یه فرد پشتش سوار بکنه از کو بره والله. خب این که قبل ازدواج سطحتون رو بیارید بالا تا خداوند کفتون رو بالاتر قرار بده، تا قبل ازدواج هرچی میتونید روش کنید بیاید بالاتر. البته سنت امتحان هم هست که گاهی اوقات انسان خودش رو میکشه بالا، اما خداوند خیر انسان رو در یه امتحانی قرار میده. متعدد آدم حسابیای داشتیم و داریم، بسیار آدمای نازنینی هستن، همسران بسیار بدی دارن، چه آقا خانم بد داره چه خانم آقای بد داره، اما صداشون در چی؟ نمی. دوم، کسی پختگی لازم برای زندگی و عدم احساس کم بود در مقابل همسران. آقا ما این ارتباط رو انتخاب کردیم تا تو زندگیمون کم نیاریم، بسیار خوب، اینم احتمالی است. چند تا نکته بگیم. آیا روابط انسانی با روابط با جنس مخالف رو تا مقوله متفاوتن یا دو مقوله هم عرض و یکسان و همسن؟ مثال بگم. شما فرض فرمایید تا چه خانم چه آقا تا دبیرستان درستون رو خوندین، بعد وارد چی شدیم؟ وارد دانشگاه. دانشگاهتون هم تک جنسی بوده، مثلا اگه خانم بودید رفتید دانشگاه از زهرا، اگر آقا بودید رفتید دانشگاه مثلا شهید مطهری. خب باز هم چی؟ تک جنسی. از اون برام خیلی اهل مراعات بودید، اهل بالاخره ارتباطات بیقید و بند نبودید، عملا نسبت به ارتباط با جنس مخالف تجربه ندارید. اگر با عنوان پسر خواستگاری برید یا با من دختر براتون خواستگاری بیاد چی میشه؟ اشتباه میشه آقا. ما میدونیم که وارد خواستگاری میشیم، تا دختر خانم وارد میشه شروع میکنیم مثل بید لرزیدن، بعد میگن سوال بودن نمیدونن، هیچ سوال نمیتونن. یا اگه دختر باشین پسر میگه که ببخشید مزاحم شدم، خواهش میکنم. اینجوری میشه. به ما هم دقیقا همین رو گفتن، در شما اومدین دانشگاه بذارین خواستگاری سلامتون میگه. اینقدر به ما گفته بودن، واقعا وقتی خود بنده می‌خواستم برم خواستگاری تو ذهنم بود که اولین باری که میرم خواستگاری چه اتفاقی برام میفته، آماده همه جور اتفاق از جمله زلزله بودم که ما میریم الان تا طرف وارد میشه داد شروع میکنی لرزیدن اینا. یک منبری رفتیم، خودمون میدونیم و خدای خودمون. خب نشستم بفرمایید، بسم الله شروع کردیم، قشنگ یه سخنرانی مفصل کردم، سه چهار تا صلواتم واسه روشون بیچاره بفرسته، همه شدن حرف زدن. کی اینو میگه؟ اصول روابط انسانی ثابته. اصول روابط انسانی مثل ادب، گرم بودن، خوش بیانی، داشتن حداقل های توان ارتباط با یک انسان، اینا اگر باشه پسر و دخترش فرقی نمیکنه. کی گفته که اصول روابط با جنس مخالف یک چیزی کاملا متفاوت از اصول روابط با جنس ما؟ کی اینو گفته؟ این کجا هست؟ کی کار آماری و پی یعنی بگه این نمونه عینی و هر کی حرف بزنه بعد میگه خب نمونه عینی مخالفشن، چی میگی شما؟ اون ابتدایی که میخواستم من کار معلمی رو شروع بکنم گفتن سخت کلاس خانوما، شما بالاخره دانشگاه هم تک جنسی بودین. خیلی خوب، اینم نظری است. رفتیم بعد دیدیم نه خیلی همچین حرفایی که میزنن هم عین صحت نیست. اما خالی کسی میگه نه من تجربم اینه، خب بندم از من تجربم اینه، چون اگه نمیتونی با تجربه خودت اون چیزی که خود من در واقع دیدم و تجربه کردم رو نقص کنی، که خودم که میدونم که چه خبر بوده. اصول روابط اجتماعی ثابتن. دو، پختگی با دریدگی فرق میکنه. خب ببینید، پر رو بودن و خیلی بی‌محابا بودن این چیز خوبی نیست. توی مورد سوم به این اشاره میکنین که جذابیت ناپختگی عفیفانه دختران برای پسران، مثلا ازدواج واقع شده چه پسر چه دختر، این که مثلا پسر وارد شده یه رفتارهایی که انگار مثلا این کلن کارش و تخصصش همین روابط جنسی بوده، این خوب نیست برای دختر. از اون بر مورد سوم که جذابیت ناپختگی، این بد نیست برای دختر که در روابط با پسر به عنوان همسر یه حالا عبارت دستپاچگی و جذابیت ناپختگی گذاشتن، کلمه نداشتن که بگم، یه جور حالتی که پسر احساس میکنه انگار اون شرم و حیایی که خدا میفرماید نه جزش در زنه و یک جز در مرده، این یه بروز و ظهوری داره، تا اینکه یه دختری است خب مثلا ما دیگه همسریم و روابط جنسی و خب ببینیم یا حالتی ببخشید شما مثلا انگار که خیلی خریج فن هستید و جز اساتید مبرز این رشته، چه خبره؟ مثلا اگر پسر اهل این باشه که واقعا دنبال همسر بگرده، این که دختر یه میگم شاید کلمات بهتری میشد گذاشت، ناپختگی، این دست پاچگی جذابه برای پسر. چهارم، روحیه کمال طلبی و اثر آن در پیشرفت روابط. ببینید انسان ها کمال طلبن، چه آدم حسابی ها چه نا حسابی ها، وقتی توی مسیری راه میفتند به حد اقل و به وضعیت موجود راضی، این طبع انسان، مال، علم، مسائل جنسی، جاه طلبی، هرچی، یه آدم جاه طلب میگیم خب شما مدیر کل نه، معاون نه، رئیس نه، استان نه، مثلا مدیر کل کشوری نه، چه میدونم معاون وزیر، وزیر، رئیس جمهور، رهبر، دیگه چی میخواد؟ الان رهبری بالاتر نده این نفر اول جهان مثلا ما بشیم؟ آدم به وضعیت موجود راضی نمیشه. اگر روابط قبل از ازدواج آغاز شد، طبع انسان توقف را نمیپذیرد. طبیعی اینه که طرفین توی روابط، خصوصا در حین روابط، تمایل پیدا میکنن که هی برن جلوتر. حالا کسی میگه آقا این نیست، میگه خب اگر این نیست بفرمایید آماری که ما توی جسارتا مسائل مربوط به مثلا بکارت اینا در ایران داریم، اینا پس چیه؟ تازه در ایران که ما به نوعی قائلیم که برخی از این نکات خوب داره رعایت میشه. پنجم، تفاوت نگاه دو جنس به ماهیت و محدوده روابط. در کتاب فمینیسم در امریکا تا سال 2003 این خانم بندیشلیت یه کار آماری کرده، رفته سراغ پسرها و دخترهایی که خب با هم دوستن، به پسرها گفته که شما تلقیتون، تصورتون و توقعتون از رابطه با دخترها چیه؟ خیلی راحت 93% گفتن که هدف ما از رابطه برقرار کردن و دوستی چیه؟ برقراری رابطه کامل جنسی. خب ابایی هم نداشتن بگن، خیلی صادقانه گفتن. از اون طرف به پسرها گفته که خب حالا اگر یه جای دختر مخالف بود چی؟ خیلی جواباشون جالبه. مثلا بعضیشون معتقدن که اگه برای دختری خرج کرده باشیم دیگه اصلا مخالفت رو معنا نداره. مثلا با هم رفتیم بیرون مکدونالد یه چیزی خوردیم، قشنگ یه درصدی اینو میگه، مثلا برای ساندویچ خریدیم دیگه برای چی مخالفه؟ تصور این پسر از دختر چی میده من نمیدونم، که مثلا به ساندویچ دادن دیگه ساندویچ بخور مثلا دیگه مثلا ساندویچ مؤثر در تمکین مثلا همچین چیزی آقا پسر تصورش بوده. دو جنس برخلاف این دخترها، قریب به اتفاق دخترها، چه طبع دختر اینه، ایرانی و نمیدونم آمریکایی شرقی و غربی نداره، طبع دختر اینه که در روابط با طرف مقابل اولا دنبال چیه؟ مسائل عاطفیه. یعنی او بیشتر به همکلامی و همراهی و همدلی و همزبانی نیاز داره تا روابط جنسی. چرا؟ طبع دختر خوددارتر از طبع پسره. لذا به طور معمول دخترها دنبال پسر راه، به طور معمول از نه به طور غیر معمول راه میفتن. خب به طور معمول نه انسان ها، حیوانات هم اینطورن. حالا اگه یه حیوان خاصی مثلا اون حیوان مثلا مؤنثش دنبال مذکره، اونو کاری ندارن. به طور معمول شما برادران که نگید مثلا دو تا برادر گوز تشریف میارن میزن سر کله هم برای خواهر گوز مثلا، اینطوری دیگه. مثلا دو تا همشیره گوز برای اخوی گوز دعوا نمیکنن دیگه. طبع موجودات رو خداوند اینطور قرار داده خب که متفاوتن دو جنس. اینو غالبا دخترها اینطور نمیکنن، یعنی اونا یه عینک دخترانه زدن پسرها رو دخترانه میبینن. این اشتباه استراتژی که دخترها در دوست شدنه، که فکر میکنن همون نگاهی که من به پسر دارم و همون چیزی که من میخوام او هم همینو میخواد نیست. و ششم نمونه عینی، آقا ما میخواییم قبل از ازدواج روابط آزاد داشته باشیم تا پختگی برای زندگی پیدا بکنیم. بسیار خوب، پس افرادی که روابط آزاد دارن باید زندگیشون چیتر باشه؟ مستحکمتر باشه، چون پختگی لازم رو به دست آوردن و بعد میتونن زندگی خوبی داشته باشن. بریم سراغ عدد و رقم. آمار ازدواج و طلاق در کشور اینا بعضن 6 ماه بعضن سالیانه از دفاتر ازدواج و طلاق رسمی چی؟ گرفته میشه. جالب است بدانید در شمال تهران آمار طلاق 250% از متوسط کشور بالاتره. آمار طلاق در شمال تهران 250% از متوسط کشور بالاتره. چرا؟ خب شمال تهران ما جلوی پسرا و دخترا رو گرفتیم در رابطه آزاد ندارن و ناپختن رضا وارد زندگی میشن، به طلاق میکشه کارشون؟ نه، همه میدونن که اگر در کشور یه منطقه رو بخوام اعلام بکنیم که رابطه پسر و دختر در اونجا از همه جا آزادتره، اونجا کجاست؟ شمال تهرانه. آمار طلاق 250% از متوسط کشور بیشتره. و فایده سوم، بله مورد چهار، رویه کمال طلبی. در روابط قبل از ازدواج طبع کمال طلب انسان به توقف روابط قانع نمیشه. یعنی انسان ها طبعشون اینه که وقتی رابطه برقرار کردن دائما میخوان رابطه را چیتر کنن؟ بیشتر بکنن. هم طبع روحی انسان کمال طلبه، هم طبع مسائل جنسی اینه که جسم انسان تو مسائل جنسی قبل از رسیدن به اوج لذت توقف رو بر نمیتونه. بعد سومین فایده رفع هیجان و اضطراب ناشی از عدم شناخت جنس مخالف. آقا ما جنس مخالف رو نمیشناسیم، باش ارتباط برقرار میکنیم تا اون اضطراب و هیجان ناشی از جهلمون چی بشه؟ برطرف بشه و خلاصه مثلا یک رابطه خوبی برقرار بشه. این هدف هم محقق نمیشه. یک، تشویش زا بودن روابط تحت تاثیر عوامل مختلف. یه پسر و دختر با هم دیگه، خب معمولا هم این روابط چیه؟ مخفیانه است دیگه، معمولا. حالا اگه برخی خانواده هم برمیتابن اون بحث دیگری است. اگر که نگاه بکنی قریب به اتفاق روابط مخفیانه است. خب این مخفیانه بودن چه نگرانی هایی را در خودش میتواند داشته باشد؟ یک، خیانت طرف مقابل. از کجا معلوم من باهاش دوست شدم یه باری منو ول نکنه؟ چه پسر نسبت به دختر، چه دختر نسبت به پسر، ول کنه بره سراغ یه نفر دیگه. نگرانی دیگه، موضوع چی بشه؟ برملا بشه. یعنی اینکه این دو نفر با هم ارتباط دارن، مثلا با هم بریم پارک. نه بابا، میبینی نفر ما رو میبینی، حالا یه پارک دور بریم. خیلی خوب، رفتیم کجا؟ مثلا دیگه ته تهران کجاست؟ خاوران مثلا، یه پارک متروکه، مثلا اونجا فقط مورچه و کبوتر و موش و اینا رفتم آمد دارن. رفتیم اونجا، خیلی هم خوش قسمتی من، هم دلاتا نشستیم، سلام خوبی؟ یعنی عدل اینجوری میکنه، سلام چطوری؟ این در طول 90 سال گذشته هیچ جانداری غیر از موش و کبوتر و مورچه نیومده تو این پارک. تا ما وارد شدیم عمو جان رسیدن. سلام خوبی خانومته؟ بله خانم هم هست. من زنگ به ودر تبریک بگم، نگفته بودی زنگت؟ اگه لطفا مثلا با تاخیر تماس بگیرید، ما لاغا خواستگاری بریم. خب این که افشا بشه موضوع همیشه ممکنه. از اون طرف مخالفت خانواده ها، با هم دیگه دوست بودیم اومدیم حالا میخوایم ازدواج کنیم، اصلا فرض رو بر حالت خوب بذاریم، 2 ماه 3 ماه 6 ماه دوست بودیم حالا میخوایم ازدواج بکنیم، با من بریم خواستگاری، دختر کی از فلانی؟ اصلا و ابدا مگر روی جنازه من رفتی، از ارث مرور میکنم بعدم با تحلیل عروض رد میشم. تمام. دختر میگه فلانی میخواد بیا خواستگاریم، اصلا و ابدا تو جهنم بندازمت، به فلانی نمیدیم. خاله چیکار کنیم؟ فرار بکنیم. بله پیشنهاد خوبیه، بعد بفهمید کجا هم خوبه. عرض کنم که این نگرانی ها دائما ما رو دچار تشویش میکنه، نمیتونیم لذت ببریم از ارتباط و دوستیمون. دوم، افت تحصیلی و غیره به واسطه صرف انرژی در رابط. مسائل جنسی و عاطفی فوق العاده انرژی برن. خب اینو کسایی میفهمن که مثلا از اون موقع که خواستگاری میاد که به نتیجه میرسن باهاش، یا اون کسایی که قبل مثلا ازدواج ارتباطی دارن، اینجور آدم ها میفهمن. وقتی انسان دلش گرفتار میشه و احساس میکنه به کسی محبت پیدا کرده، حالا درست و غلط چه کاری نداری، به شدت همه چی او تحت تاثیر قرار میگیره. خوابش، خوراکش، درسش، روابطش با دیگران، کاری که داشته انجام میداده. خب ما وارد این مقوله میشیم، انرژیمون میره تو درس و تو کار و اینا، افت میکنیم. این هیجان و استراب رو بین میبره، یا هیجان و استراب شدیدتر و غلیظتر ایجاد میکنه. سوم، زائل شدن لطافت رفتاری خصوصا در دختران. ببینید ما موجودات تجدیدپذیری تو همه چی نیستیم، هر کدوم از ما شخصیتش لطافتی داره، خداوند در وجود ما فطرت قرار داده. اینه که بالفعل میکنی، این بالفعل شدن یه ما به ازایی داره، ذره ذره میاد به یه بلوغی میرسه، جذابیتی داره. این نیستش که من عواطفم خرج بکنم، یعنی مثل اینی که بنده عواطفم رو همجوری سر را به دست آوردم که بعد بهش اشاره میکنم سر را هم بدن بره. یه دختر وقتی با 5 تا 10 تا 20 تا پسر دوست شد، رابطه برقرار کرد، این وقتی به همسرش میرسه، اون لطافت و حیا و شرمی که ما به طور معمول در دختران مشرق زمین میبینیم نمیتونه داشته باشه برای که بخواد. این حیا و شرم چیزی نیستش که حالت نمایشی باشه، مثلا من بهش میرسم قرمز بشم. و چجوری قرمز بشم؟ هیچی نفس نمیشم، خودم فشار میدم که قرمز بشم. طرف که عقب مانده ذهنی نیست، بالاخره شما میدید دل خودتو اینجوری میکنی، یه بچه این کارا رو انجام میدید. این لطافت تجدید پر تو پسرش هم همینطوره، بالاخره پسرم که بی حیا نیستش که یه موجودی چطوری شما مثلا، یا حالت اینجوری که این تجدید نمیشه، روابط باعث میشه انسان این لطافت رو از دست بده. این لطافت که از دست رفت و تو ازدواج انسان گرفتار میشه، اگه طرف مقابل این کاره باشه. چهارم، احساس گناه و خیانت دائمی به همسر آینده. برخی افراد خب بیخیالن، با 100 نفر بودم که بودم، دوست داشتن، اونو رها کنید. خیلی وقتی وارد زندگی میشن متعدد تو این حوزه، من مثلا ایمیل برام اومده که آره من قبل از ازدواج چه پسر چه دختر ارتباط داشتم، الان وارد زندگی شدم، احساس میکنم من خائنم به همسرم. بگم؟ خب بگی بهش که اعلام کن یه گرفتاری. ممکن اعلام بکنه تا بگه تو دروغگو بودی، خائن بودی، زندگی بهم. نگه خدای ناکرده یه وقتی به یه مناسبتی طرف چی بشه؟ مطلع بشه. این ورش بد، اون ورش بدتر. چیکار کنه انسان؟ بعد دائما احساس میکنه من مثلا این همش فکر میکنه من آدم متعبدی بودم، اهل رعایت چارچوب بودم، مثلا این که به من اعتماد داره و من شایسته این اعتماد نیستم من اذیت میکنه. خب اینا الان شما ببینید هیجان ایجاد میکنه یا هیجان آبه میبره. پنجم، بی‌ارزش شدن عواطف و احساسات انسان. دائما ارتباط قطع، ارتباط قطع. ببخشید حریم خصوصی ما کاروانسرا است که هر کار رسید کلاشو بندازید بیاد داخل، چطوری خوبی یه مدت باشه بره نفر بعدی بیاد. هر انسانی برای عواطف خودش یک حرمت و ارزشی قائله. واقعا ما عواطفمون رو باید به کی هدیه بدیم؟ اگر راست باشه این نامه‌ای که چارلی چاپلین به دخترش نوشته، میگه جسمتو برای کی برهنه کن؟ برای کسی که روحش رو برای تو برهنه میکنه. ما هر که را رسید عواطفمون، حریم خصوصیمون، تمام آنچه که داریم از جسم و روح و عاطفه خرجش بکنید، بعد بگه خب حالا ما رفتیم با یه نفر دیگه، شما برو دنبال کار. یعنی واقعا اینقدر عواطف انسان بی ارزشه. و ششم، وقوع ناخودآگاه در انحطاط تدریجی اخلاقی. ممکنه کسی بگه آقا این روابط چه گرفتاری ایجاد میکنه؟ ببینید بزرگوار، اینکه دارم میگم خودم بیشتر از همه بهش دوچارم، فارغ از هر گونه تواضع و شکست نفسی، اینکه شیطان با انسان چی کار میکنه؟ طبیعتا شیطان برای گمراه کردن آدم رو یه جور عمل نمیکنه. مثال همیشه که خودم بزنم، الان مثلا کدوم یکی از شما تو ذهنش اینه که برنامه تموم شد این لپتاپ رو سرقت کنه؟ کی تو ذهنش الان؟ بگید نه دیگه با ما انقدر آدم های... چرا؟ همه ما معصومی، همه ما عصمت داریم دیگه، اما نسبت به چی؟ تا حالا کسی به ذهنش رسید مثلا چاقوی برداره پدر مادرش رو بکشه؟ نه. خب قتل یک جرمه، یک گناهه، بله. ما معصومی نسبت به یه سری گناهان. معصومین علیه السلام در اوجن، ما درجات پایین هستیم. حالا اینکه ما نسبت به چه مباحثی معصوم هستیم به خودمون بستگی داره. شیطون هیچ وقت نمیاد به آدم از اول بگه خب بیا این فحشا رو انجام بده کیفشو ببر، میزنه طرف تو دهن شیطون. اما میاد ذره ذره آروم آروم این کار بعد این کار بعد ذره ذره حساسیت انسان از بین میره میره میره، به جایی میرسه که از اینکه اون فحشارم انجام بده خیلی احساس بدی پیدا، بعد انجام میده خدای من کرده، بعد همون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام میشه که لذت گناه کوتاه و پشیمانیش طولانیه. یه وقت میگه یه گناه کرده 20 سال میگذره، این رو آدمای گناهکار مثل من میفهمن. یه گناهی انجام میدیم بعد که یه جا میشینیم یه آدم حسابی در مورد اون گناه صحبت میکنه 10 برابر بقیه خجالت میکشیم، بدونی که ابراز بکنیم ما هی از درون آدم خجالت میکشه مثلا این داره در مورد چی. یا اینکه یه وقت خود انسان در مورد اون موضوع صحبت میکنه بدتر. من مثلا در مورد دروغ صحبت میکنم در مورد خودم دروغگوام، اگه یک ذره وجدان داشته باشم انقدر خجالت میکشم. خب پس جمع کنیم. آقا روابط محتمل میان دو جنس چند تا حالت داره؟ یک، برخورد مبتنی بر شرم افراطی. اولا من بگم شرم با حیا فرق میکنه. حیا کنترل ارادی روابطه. من حیا میکنم از اینکه با کی، چقدر، چجوری، کجا، چرا ارتباط داشته. این میشه حیا، خب اثر حیاست. اما شرم ناتوانی از برقراری ارتباط. کسی شرمگینه این نقطه قوت براش حساب نمیشه. بعضی ها دوچار شرمه، یعنی فوق‌العاده خجالت میکشن، بسیار مثلا ناتوانن از این که مثلا یه خانوم تو خیابون یه آقا حدث بپرسه یاری میلی مثلا یه آقا از بین رفتن مثلا برخ اینجوری. خب اینا معلومه اون حد اقلهای ارتباط گیری انسانی رو ندارن، نه اینکه ارتباط با جنس مخالفشون میلنگه. دوبان برخورد دستپاچه و هیجان زده. بعضی ها به جنس مخالف که میرسن درجه مثلا حرارت بدنشون میره بالا و بدن رو ویبره قرار میگیره، خیلی مضطرب و اینا. چرا دست و پاشون رو گم میکنن؟ نه برای فلان اینا. سوال کردم مثلا خوب هستی؟ ها اینو برسیدی؟ الحمدلله. مثلا اینقدر این دست پاچگی و هیجان زدگی هم نوعی مثلا میشه گفت ناپختگی اجتماعیه. سوم، برخورد تند و پرخاشگرانه. بقیه نامحرم رو خود شیطان رجیم میدونن. یه خانمی بود ببخشید چه؟ چرا اینجوری هم بزنید؟ خانومه خب خانم ابلیس کی نی بدبخته؟ چیه؟ فلانجا کجاست؟ مستقیم برو کلت به دیوار خود برسن چه؟ یعنی آدرس بود؟ مثلا یه حالتی خب بسیار خب نامحرم، من که نگفتم کله رو بزن تو صورت نامحرم که بر خود تو چه پسر چه دختر، بعضی از خانوما هم اینجوری هم حالتی چی مثلا چهارا این فرق میکنه با تکبری که خدا من در وجود زن قرار داده. یه آدم خیلی پررویی مثلا بدونی که حریم رو رعایت بکنه کلش انداخته میخواد بیاد جلو، اینجا تکبر زنانه میزنه تو صورتش. خدا این در وجود زن قرار داده و بگه این ممدوحه، برخلاف خود تکبر که مذمومه. اما این معنیش این نیستش که اگر یه کسی محترمانه و مؤدبانه چیزی گفت جوری برخورد بکنیم که فکر کنه ما هم مریخ تشریف آوردیم. چهارم برخورد غیر عادی ناپخته. بعضی هم که خب مثلا مزاحمت خیابونی و اینا از اینا کهنه شده، مثلا اون موقع که ما مثلا دبستان بودیم مثلا میگفتن تلفن یه روز زنگ میزد خونه یه نفر گوشی مثلا یه خانم برداشت گفت مثلا آقا عزیز من یعنی چه لذتی داره شما از اون بره تلفن مثلا یه سی 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 میگن میگن یا آقا پسری داشت تو خیابون میرفت یه دخترخانه از پشت در گفت بلا اینا هر چی گفت اون توجه نکرد. بعد بگش رو کربلایی پسر بگش رو شما کجا فهمیدی من کربلایی هم؟ گفت آقا شما هم کری هم بلایی همونجا فهمیدی. برخورد غیرعادی و ناپخته، همین آدم های آنورمالی که تو خیابون یه نفر داره میره بوق میزنن، یعنی چی مثلا؟ حالا یه کسی متاسفانه خودش با یه شمایلی میاد تو خیابون که این حریم دریده میشه اون یه بحثه، اما یه موقع میبینی یه کسی محترم اومده بره تو پیاده رو حرکت میکنه این عوض دو اتوبان بوق میزنه. پنجم برخورده غریزی و ناسالم. برخی هم که خب رابط پنهانی و مباحث فحشا و ایناست، خب این دیگه اصلا محل بحث ما نیست. ششم برخورد مبتنی بر شناخت و حفظ حرمت. که این اتفاق میفته وقتی افراد به هم دیگه نگاهشون نگاه جنسیتی نباشه، نگاه انسانی باشه. الگوی مطلوب اسلام برای روابط در جامعه الگوی انسانیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من به شما میرسم کاری به این ندارم که شما آقا هستید یا خانم، جنسیت افراد در جامعه مهم نیست، مگر کی؟ زمانی که ما میخوام حقوق و تکالیف رو تعیین بکنیم. تا قبل از اون روح حاکم بر روابط دو جنس چیه؟ انسانیت نه جنسیت. برای اینه که میگن به دو جنس توصیه میکنی که جنسیتتان را جلوی انسانیتتان قرار ندهی. خب وقتی یک کسی با مردی خودش و مرد بودن خودش جلو میاد ممکنه تعاملات انسانی رو تحت شعار قرار بگیره، ولی در مورد خانم این خیلی شدیدتره. وقتی یه خانم زن بودنش رو میذاره جلوی انسانیتش، اون موقع دیگه با او برخورد انسانی نمیشه، برخورد جنسیتی میشه. خود او این من کاری ندارم به اون آدمای بی شخصیت و بی تربیت که سوء استفاده میکنن، خب کار اونا مذمومه، اما برخی اوقات عامل ایجاد کننده یه برخورد ناسالم کیه؟ خود کسی که تظاهر او تظاهر متعارفی نیستش. خب چهار تا تذکر بدم، پنج تذکر عرض کنم و بس بدم. نکات لازم رعایه در روابط مطلوب میانه دو جنس. یک، دقت در عدم همپوشانی روابط. ببینید بزرگواران، اگه بخوایم بدون تعارف صحبت بکنیم، ما انواع مختلفی از روابط با هم داریم. مثلا فرض بفرمایید من یه تاجر مثلا جوراب هستم، جوراب مردونه و زنونه وارد میکنم، بعد شما با من یه خانوم توزیع کننده جوراب در ایران هستی، خب با من در تماسید، میاید، میرید. رابطه ما رابطه چیه؟ رابطه اقتصادیه، ما با هم تبادل اقتصادی میکنیم. باید مراقبت بکنیم که این رابطه اقتصادی رابطه عاطفی نه، شما رابطه اقتصادی داریم، من همسری دارم، شما همسری داریم، من فرزندانی دارم، شما فرزندانی داریم، ما با هم کار میکنیم. لذا اگه بین کار خب شما چند سالته، طبیعتا به بندی هیچ ربطی نداره، من میگم به سن و سال شما جنس میفروشم. این خیلی نکته مهمه. تو رابط علمی هم همینه، واقعا رابط علمیه، یعنی من میخوام از شما جزوه بگیرم. خب الان به نظر شما این من که میام دانشگاه کلن بنده در طول ترم هر کلاسی رو یک زور بزنه دو جلسه میام با ماشین چیچیک هم تا دم در سالن وارد کلاس میشم، میشینم چند دقیقه با استاد نگاه میکنم بعدم میرم. این مدل کلاس اومدن منه. بعد شما تشریف آوردی جلسه آخر، ببخشید می‌خواستم جزوه‌تون رو بگیرم، حالا لحن ادبیات چجوری؟ اونم من نمیتونم به اون حق شاهد ادا بکنم. خب از بنده جزوه بگیرید، مثلا جزوه نمی‌نویسم، چرا این من کلا در توی این یک جلسه کلاس اومدم، نه بازم داشتین چیزی می‌نویسین، همونا رو می‌خوام داشته باشم، من داشتم خط خطی این که همونا رو بابت تورث بدید من داشته باشم. الان شما دنبال جزوه این آره من این کاریکاتوریش میکنم که فضا خیلی خشک نشه. میدونم که هیچ دیوانه به هیچ دیوانه دیگر اینجوری نمیگه جزوه بده، همونجوری که شما میدونید میگه جزوه بده. خب این رابطه رابطه علمی نیست، رابطه عاطفیه. دوم، وجود تکبر در دختران و مفهوم آن که اشاره کردم. این تکبر یعنی حریم قائل شدن، خصوصا در مقابل یه آدم پر رو، یه کسی بدونی که رعایت احترام و ادب رو بکنه، مثلا به شما رسته چطوری نیستی؟ خب الان شما چه کار باید بکنید؟ تکبری خدا در وجود شما قرار داده اینی که اگر اینجا در یک فضای خانوادگی، کاری، علمی، هرچی مجبور به جواب دادن هستید، با یه تکبری بگید خیلی متشکرم. خب خیلی متشکرم شما یه جمله است با 100 تا پیام. این تکبری که خداوند در وجود زن و دختر قرار داده برای اینه که یه حائلی باشه برای ورود بی مجوز و بی حساب و کتاب نامحرما، برای جلوگیری از این. 3، توجه به مبادله قطعی محبت در روابط. برخی میگن که آقا ما وقتی به جنس مخالف میسیم هیچ احساسی نداریم. این عزیزان از دو حال خارج نیستن، یا دروغگو تشریف دارن یا مریض و بیمار تشریف دارن. خداوند ما رو خلق کرده در حالی که نسبت به جنس مخالف حس داریم. نه من برام هیچ فرقی نمیکنه که یه آقا اینجا باشه یه خانم. خب حالا من میتونم مثالی بزنم، ولی مثالی خوبی نیست تا معلوم بشه که عزیزمون در حال گفتن دروغ هستن. قطعی بدانید که آنچه تبادل میشود محبت، خاصیت انسان اینه. حالا شما میخوای ذات انسان انکار کنی. به امیر امامیه علیه السلام گفتن آقا شما به خانوما سلام نمیکنی؟ حضرت گفت نه. گفتن چرا؟ حضرت فرمود که بر خودم نگرانم که از صدای جواب اونها دلم بلرزه. خب همین امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین شاید به گناه میفته، بنده خب الحمدلله با توجه به تقوا و اینا، در مورد امیرالمومنین نه امیرال مثلا فاسقین و کاذبین، امیرالمومنین داریم حرف میزنیم، یعنی ته تقوا. خب آقا اقتضاعات اجتماعی، بنده هم عرض کردم این ور کوه تشریف دارم. خب اقتضاعات اجتماعی به معنای یلگی روابط نیست. چرا این دو تا زود بر هم منطبق میشه؟ چهارم، توجه به تفاوت نگاه دو جنس در روابط. این که ما دقت نکنیم که طرف مقابل نگاهش به ارتباط با ما چیست، گول میخوریم. بعد عمده ضرر اینجا کی میکنه؟ دخترها، چه به جهت جسمی چه به جهت روحی. چون بالاخره پسرها حالا این معناش نیست که پسرها الوار هستن، اصلا براشون مهم نیستن، با یکی دوست میشن بعد میگه برو دنبال کار، بسیار خوب میروم دنبال کارم. اینجوری نیستن پسرها، اما نوع و میزان و کیفیت نگاه به روابط و آسیب پذیری از قطع روابط بین دو جنس یکسان. و نقطه آخر، ضرورت عامل تعیین میزان روابط. اما بالاخره با جنس مخالف اصلا حق داریم ارتباط داشته باشیم یا نه؟ کلا جنس مخالف میبینیم مثلا 16 آذر بریم از توی مثلا بلوار کشاورز، مثلا هیچ عاقلی همچین چیزی نمیگه و هیچ عقلی همچین اقتضایی نداره. اما شرط لازم برای تعیین میزان روابط ضرورته. ضرورتی که تشخیص میده خود شما. هر وقت احساس کردید ضرورت دارد ارتباطی، خب ارتباط دارد. اون عامل ضرورت تا خود انسان میفهمد. والا شما بخوای سر منو کلا بذاری، نه ببینید یک مطلب ژئوپلیتیکی هست، الان من اگه حمایت بکنم پنج بلایی به نتیجه میرسن با ایران. یعنی شما الان با این خانم مثلا یه قهوه بخورید پنج بلایی هم بفرمایید بخورید. خانم اشکانن ایشون؟ نه هم کلاسی خودم هستن. مثلا آدم میتونه سر خودش و سر دیگران رو کلا بذاره، ولی هیچ انسانی نمیتونه سر دو تا موجود رو کلا بذاره، یکی خودش، دوم خدا. حالا به من بگو بله چی ضرورتی به شما در جنس ما برای مقاطع تحصیلی بالا؟ ببین نمیخواد به من توضیح بده، من که مسئول محاسبه اعمال نیستم. اگر فکر میکنی ضرورت داره ارتباط داشته باش، اما اگه فکر میکنی نداره خودت اون بنده خدا رو گرفتار نکن.